طرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه به آستان همایونش صلوات. از ذخایر بسیار ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست که بسیار مورد بیمهری قرار گرفته و اون چه که باید و شاید در اطراف این رساله بسیار بسیار مؤثر در بهبود روابط انسان با خدای خودش و با سایر انسانها هست، میبایست در زمینه این رساله تحقیقات بسیار ارزشمندی توسط مراکز علمی صورت بپذیره. اگر خدا توفیق بده در این ایام موضوع بحث ما همین رساله حقوق هست. منتها من قبل از ورود در بحث در رساله حقوق چند مقدمه رو لازم میدونم عرض کنم. یک مقدمه راجع به خود امام سجاد سلام الله علیه و مقدمات دیگر در رابطه با محتوای این رساله هست. امام سجاد صلوات الله علیه از ائمه هست که عامه و خاصه، یعنی اهل سنت، در مورد اون حضرت، علم حضرت، عبادت حضرت، زهد حضرت مطالب بسیار مهم و ارزشمندی رو نقل کردند. بسیاری از علمای اهل سنت در زمینه امام سجاد مطالب بسیار بسیار جالبی رو بیان کردند در کتابهای رجالیشون، در کتابهای تاریخ و سیرشون. و خب شیعه هم که حضرت رو به عنوان امام میدونه و روایات بسیار زیادی در منزلت و شأن امام سجاد نیز وجود داره. دورانی که حضرت سجاد به سر می بردند و دوران ائمه بعد خیلی متفاوت از دوران ائمه قبل از امام سجاد هست. دوران ائمه قبل همراه با یک سری مبارزات سیاسی است. جریان‌ها و جهادهایی وجود داره. اما از امام سجاد به بعد ما شاهد اینجور مسائل نیستیم. توسط هیچی از ائمه قیام به اون صورت و درگیری و مبارزات سیاسی که در واقع مردم به صحنه بیان و درگیری های اتفاق بیفته نداشتیم و نبوده. علتش در مورد شخصیت خود این ائمه بزرگوار نیست، چون ائمه همه نور واحدند و همگی از جنبه علمی و از جنبه صفات و نفسانی و شخصیت مانند همند، هیچ تفاوتی ندارند، بلکه عرصه ها و زمینه ها در مورد هر کدام متفاوته که رفتارهای متفاوتی رو از اونها ما میبینیم. ببینید مردم تا دوران امام حسین اعلام میکردند در زمانهای خاصی که ما هوادار شما اهل بیت، زمانهای اونا رو تنها میذاشتن، زمانهای هم اعلام هواداری میکردن، مثل اینکه پس از دوران مظلومیت امیرالمؤمنین آمدن در خونه حضرت گفتن بله ما میخوام با تو بیعت کنیم. بالاخره اومدن اعلام آمادگی کردن، گرچه علی رو همراهی نکردن، گرچه دل امیرالمؤمنین رو خون کردن، اینا بمانه، ولی اعلام کردن و امیرالمؤمنین هم اومدن تو صحنه. در دوران امام حسین همین طور بود، عده اعلام آمادگی کردن، حضرت رو دعوت کردن، خب بعدم عهد شکنی کردند و اون مسائل که دیدی اتفاق افتاد. در دوران این یک نکته از ناحیه مردم، نکته دیگه از ناحیه سردمداران اون عصر بوده، یعنی کسانی که معاصر ائمه بودن و قاصبانه خلافت رو به دست گرفته بودن، اینها هم با خلفای بعد از امام حسین فرق دارن. هیچ یک از خلفای بعد از امام حسین هیچ یک از ائمه رو دعوت به بیعت نکرده. اگه دعوت به بیعت میکرد همون اتفاق میافتاد که برای امام حسین افتاد. امام حسین رو دعوت به بیعت کردن، حضرت گفت مستی لایو بایو، مانند من با مانند او بیعت نمی کنه. با موضوع به اونجا اتفاق افتاد. ادعی هم ادعا کردن که ما کمکت میکنیم ولو به دروغ. اگر امام نمی آمد تو صحنه میگفتن خب ما که اعلام آمادگی کردیم. امام آمد تا حجت رو تمام بکنه. از ناحیه مردم، از ناحیه حاکمیت هم نمی بایست امام بیعت بکنه. بیعت یعنی تأیید او. یه موقع امام داره مسیر خودشون میره، اونا مسیر خودشون میرن، امام هم هیچ تأییدی نمی کنه. اما اگر بنای تأیید بخواد بیاد اونجا امام می ایسته، اونجا امام بیعت نمی کنه. لذا دوران قبل از امام سجاد و بعد از امام سجاد این تفاوت داره که هم حاکمانش متفاوتن، یعنی دعوت به بیعت نکردن، هم مردم و جریاناتی که تو مردم اتفاق میفته فرق داره. دیگه مردم اون گونه نیستن. بعد از قضیه کربلا عزیزترین فرد پیامبر اکرم رو اون چنون باش برخورد کردن، دیگه چطور میشه با این مردم اعتماد کرد؟ و نکته بعد اینه که جریانهایی که بعد از امام، در واقع دوران امام سجاد به بعد هست، یک جریانهای انحرافی فکری است. ائمه وظیفه‌شون این بوده که با جریانهای فکری مقابله کنن. جریانهای فکری خطرش بیش از جریانهای سیاسیه. جریانهای سیاسی تو جامعه حالا چه ظلمی میخواد اتفاق بیفته هرچی هست، جریانهای کوتاه مدت و موقته. همین جریانهای فکری و اعتقادی جریانهای دراز مدت و ریشه‌داریه که جوامع رو به انحطاط فکری و اعتقادی میرسونه. لذا دوران امام صادق، جهاد امام صادق جهادی کمتر از سایر جهادها نیست. حضرت با غالیان، حضرت با افکار و اندیشه های بسیار خطرناکی که پیدا شده، با مکتب های فقهی، با کسانی که آگاه به قرآن نیستن و تفسیر قرآن میکنن، با همه اینا امام داره چکار میکنه؟ مبارزه میکنه، مبارزه اعتقادی، مبارزه فکری میکنه. لذا اون چه که از این بزرگواران مونده میراث بسیار ارزشمند و حیات بخشی برای جامعه بشری است که در واقع ائمه در اون دوره وظیفه رو این دانستن که این گونه رفتار کنن و الا از جنبه شجاعت، از جنبه دلاوری هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، هیچ فرقی نمی کنه. از جنبه علمی هم هیچ فرقی نمی کنه. اگر امام حسین زمان امام صادق سلام الله علیه ما بودند، همون کاری میکردن که امام صادق انجام داد، و اگر امام صادق زمان امام حسین بودند، همون کاری که میکردن که امام حسین انجام داد. چرا؟ چون همه این مجموعه الممتثلین لامر الله هست، اینا مطیع امر خدا هست، اون چه که خدا بگه انجام میدن بر اساس نستجیر بالله نفس یا جریانات جامعه و مسائلی که پیش اومده عمل نمی کنن. اون چه که رضایت الهی انجام میدن. خدا راضیست به میدون بیان، به میدون میاد. سکوت کنن، سکوت میکنن. خانه نشین بشن، خانه نشین میشن. شمشیر به دست میگیرن، شمشیر به دست میگیرن. این هست معنای امامت که در وجود این 12 نور مقدس خودشو نشون داده و اون مسئله تسلیم امر خدا بودنه. و هیچ به این نیستن که شخصیت خودشون چی میشه، مردم چی میگن. امام حسن مجتبی آمد و با معاویه، کلمه صلح هم غلطه، سلم، صلح یعنی آشتی کردن، به این معنا که دیگه ما هیچ مشکلی نداریم. سلم یعنی آتش بس، اعلام آتش بس کردن، یعنی ما نمیجنگیم با هم دیگه. همین افرادی که امام رو گفتن کمک میکنی و بعد کنار کشیدن، میرفتن در خیابان و کوچه به حضرت میگفتن نستجیر بالله یا مذل المؤمنین، اکیس که مؤمنی رو ذلیل کردی. امام اینا رو میپذیره، این تهمت ها رو به جان میخره. همون امام شجاع و دلاور اقتضا بکنه که سکوت کنه، سکوت میکنه. امیر المؤمنین مگر نفرمود، فرمود ارتعی ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من دو تا راه دارم، یکی اینی که با دست بریده بر این جریان قاسبانه خلافت حمله کنم بدون یار و یاور. خب موقع علی رو میکشتن، این همه معارف توحیدی، معارف اعتقادی تمام چی میشد؟ از بین میرفت. اینا باید بیان میشد. یا اصبره یا صبر کنم علا تخیت امیا، در یک کوری تاریکی کور. خب صبر میکنم، چشمم خار و گلو هم استخوانه. پس این تفاوتی ناشی از شخصیت امام نیست، ائمه، ناشی از وضعیت موجود جامعه و جریانهایی که در جامعه هست و تسلیمی که امام در برابر خدا داره. خب از امام سجاد صلوات الله علیه که شرایطی نبود حضرت خطبه بخونن برای مردم، وضع خفقان شدیدی بود و ایلگونه نبود که حضرت مانند امیرالمومنین بیان خطبه بخونن، باید سایه ائمه خطبه بخونن یا حتی احادیث زیادی نقل بشه. عمده اون چه که از امام سجاد اومده مکتوبات هستش، یعنی از اصحاب یا نزدیکان اونا رو یادداشت کردن یا خود امام نوشتن، بعد به دست ما رسیده. یکی از این ذخایر ارزشمند صحیفه سجادیه هستش که افتخار شیعه این کتاب هست. از علمای بزرگ اهل سنت طنطاوی، وقتی مفسر بزرگ اهل سنت کتاب صحیفه رو برای او میفرستن، نامه برایت الله بروجردی می نویسد که و در اونجا اعتراف میکنه که ما چقدر بی بهره هستیم که این میراث بزرگ اهل بیت رو تا کنون مشاهده نکردیم. هرچه من این کتاب را میخوانم ارا انها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. اینقدر عظمت داره که بالاتر از کلام همه مخلوقات و پایینتر از کلام خالقه. کتاب با این عظمت، با این ارزش، با سند بسیار عالی و صحیح نقل شده و تمام علمای شیعه از گذشته تا الان صحیفه سجادیه رو در بست قبول کردن. خب این ذخیره بزرگ به نام صحیفه سجادیه از امام سجاد رسیده، دعاهایی که حضرت خونده و دو فرزند او، امام محمد باقر و زید شهید، این رو از زبان امام یادداشت کردن و بعد به دست رواد رسیده. داستانش مفصله. این کتاب مانند سایر ذخیره های ارزشمند اهل بیت هم از اون چیزایی است که در زیر خاک قرار گرفته، یعنی مورد مطالعه مورد تحقیق قرار نگرفته. اسمش دعاست، مثل که درش دعای مثلا چیزایی که ما میخواییم خیلی بی اعتنام بهش نگاه میکنن، دعاست دیگه. و یه دعا چیه؟ تو سر دعا میزنن و دوره از ارزش علمی میندازن. صحیفه نه تنها از نهج البلاغه هیچ چیزی کم نداره، بلکه چون سندش عالیه ممکنه در نهج البلاغه احادیث ضعیفی هم باشه، اما در اینجا تمامش مورد تأییده و با سند عالی نقل شده. لذا صحیفه سجادی هیچ کمی از نهج البلاغه نداره، همون محتوای نهج البلاغه در قالب خطبه و نامه، همون محتوا در اینجا در قالب دعا آمده. شما تمام مباحث خداشناسی تو نهج البلاغه رو ببینید و تو روایات عیناً تو صحیفه سجادی آمده. توحید صحیفه سجادی توحید بسیار ممتاز عالی هستش. پیامبر شناسی تو اونجا اومده، اهل بیت شناسی، امامت شناسی، قرآن شناسی، معاد شناسی، انسان شناسی، مسائل اخلاقی، حتی مباحث حکومتی در صحیفه سجادی موجوده. امام در مناجات های خودش، در دعای خودش، وقتی دهان باز کرده در پیش پروردگار، این معارف و حضرت از نهانخانه دل خودش بروز داده و نشون داده. میراث دیگری که از این امام بزرگوار داریم این رساله حقوق هست که با اسناد معتبر در کتب مرحوم شیخ صدوق، چه ملا یحضره الفقیه، چه خصال و همچنین در طعف العقول ابن شعبه بهرانی این رساله نقل شده. داستان رساله این هست که امام سجاد بنابر نقلی 50 حق، بنابر روایتی 51 حق رو معرفی می کنند که ما انسان ها در ارتباط با خدا، در ارتباط با انسان ها، در ارتباط با خودمون یک سری حقوق به گردن ما هست، یک سری تکالیف و وظائفی بر دوش ما هست که امام می فرماد یک فرد مسلمان باید این تکالیف و حقوق رو انجام بده. انشاءالله در مورد اینکه حق چی هست و فرقش با تکلیف چیه و اینی که این حقوق که امام بیان فرموده در حقوق به معنای امروزی هست یا یک نوع تکلیف و وظایف هست، انشاءالله جلسات بعد در موردش صحبت میکنیم. در مورد اینکه رساله رو ما تقسیم کردیم به 4 بخش و بر اساس اون تقسیم به شرح و تفصیل رساله می پردازیم، این هم باز جلسه آینده بحث می کنیم. منتها قبل از ورود در این رساله مقدمه ای رو می خواهم عرض کنیم برای اینی که ورودمون در این رساله یک ورود آگاهانه ای باشه. ما انسان ها تو این دنیا اومدیم، یعنی آوردنمون، خودمون نیومدیم، آوردنمون تو این دنیا و میبرن ما را از این دنیا، یعنی نه در آمدن و نه در رفتن نقشی نداریم. در این ساختار ظاهری خودمون هم هیچ نقش نداشتیم. سفید پوست بشیم، سیاه پوست بشیم، قد بلند بشیم، قد کوتاه بشیم، چشمون چه شکلی باشه، موامو، هیچ دست ما نبوده، هیچ نقشی نداشت. در چه محیطی متولد بشیم، در چه خانواده بیان، متدین باشن، بیدین باشن، هیچ یک از اینا ما نقش نداشتیم. اون چه که نقش ما هست در این عالمی که اووردنمون و می برنمون از این عالم، این است که درون و باطن و شخصیت خودمون رو خودمون بسازیم. در این نقش داریم، در صورت ظاهری خودمون نقش نداریم، اما در سیرت باطنی خودمون نقش داریم. خداوند مجموعه امکانات به ما داده، یک سری امتحانات هم از ما میکنه، بعد پرونده ما بسته میشه. تو این امکانات و تو این امتحانها ما میتوانیم خودمون رو بسازیم، شخصیت خودمون رو اعتلا بدیم، تبدیل بشیم به یک شخصیت متعالی، یا شخصیت خودمون رو تنزل بدیم، پایین بیاریم، بشیم شخصیت متدانی. پس این به دست خودمون، جل خودمون رو خدا سرشت، دل خودمون رو خودمون میسازیم. این دلمون نورانی بشه، تاریک بشه، صفا بگیره، حجاب بگیره، دست خودمون. اندیشه هامون پوچ بشه یا حقایق درش بیاد، دست خودمونه. پس ما نقشی که داریم در این عالم این هست که شخصیت خودمون میتونیم بسازیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که شخصیت ما چگونه ساخته میشه، مصالحش چیه. جسم ما برای بقاء خودش، برای سلامت خودش نیاز به نور داره، نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره، نیاز به هوا داره، بیشتر نیاز داره. بدون اینا بدن تعطیل میشه، از بین میره، نابود میشه. خب بدن برای سلامت و بقاء خودش به اینا نیاز داره. خب روح ما و شخصیت ما به چه چیزی ساخته میشه؟ به چه چیزی سلامت و سعادت پیدا میکنه؟ مصالح ساختمان معنوی ما چه چیزایی هست؟ با چه چیزایی میتونیم خودمون رو بسازیم در این فرصتی که در این عالم داریم؟ اون چه که از روایات و آیات استفاده میشه دو چیزه: انسان به علم، به بینش، به معرفت، این یک. دو، به عمل شخصیت ساخته میشه. علم و عمل انسان رو میسازه، یا در جهت مثبت میسازه یا در جهت منفی. عمل نیک انسان رو تکامل معنوی میده، عمل زشت انسان رو انحطاط معنوی میده. بصیرت و معرفت و علم رشد به انسان میده، جهالت تنزل و فرود برای شخصیت انسانی میاره. پس علم و عمل اون دو چیزی هست که انسان رو میسازه. الان هم ما میخوام به افراد نمره بدیم، اینجوری نمره میدیم. شخصیتش چه شخصیتیه؟ میگیم چقدر فهم داره، چقدر درک داره، چقدر معرفت داره، این یک. دو، در رفتاراش چجور آدمیه؟ با بندگان خدا چجور تا میکنه؟ شبانه روزشو چجور سپری میکنه؟ رفتارهاشو میبینیم؟ فهمها و معرفتاشو میبینیم، نمره بهش میدیم. در همه عالم همینجوره. اینجا نکته باریکتر از مو اینجاست که مطلق علم و مطلق عمل انسان رو بالا نمیبره. هر علمی برای آدم مفید نیست، مثل که هر غذایی برای بدن مفید نیست، هر عملی هم برای بدن، برای روح مفید نیست. اینجاست که دین میاد به من و شما میگه که چه چیزی بیاموزید، به چه چیزی معرفت پیدا بکنید و چه کاری رو انجام بدید. لذا دین مجموعه ای از شناخت ها و باید ها میشه. اون شناختهای ارزشمند و اعمال ارزشمند و باید و نبایدهای شایسته رو به ما معرفی میکنه که اگه اینها رو انجام دادیم شخصیت معنوی ما در این زهدان طبیعت ساخته میشه. چطور بچه در زهدان مادر و رحم مادر اون اسکلتش و وجودش در اثر اون تغذیه هایی که مادر میکنه ساخته میشه. ناقص الخلقه به دنیا میاد یا تام الخلقه، از جهت جسمی و ضریب هوشی درست حسابی به این عالم میاد یا با مشکل میاد به این عالم. دقیقا دنیا هم زهدان آخرته، یعنی ما شخصیت و پیکره معنوی خودمون اینجا میسازیم، اون وقت اون عالم ناقص الخلقه یا تام الخلقه میریم. این خلقته، او خلقته. خلقت یعنی ساخت ظاهری، خلق یعنی ساختار باطنی ما. ما توی این عالم میسازیم خودمونو که اونجا تام الخلقه بریم، بینا بریم، نورانی بریم، یا ناقص الخلقه بریم. من کان فی هذه اعمى فهو الآخرة اعمى. اینجا کور کردیم خودمونو، اونجا کور میریم. جهنمیا اونجا ناقص الخلقه، کورن، نمیبینن رحمت خدا رو، کرن، نمیشنون اون زیبایی هایی که باید بشنون. مثل یه ناقص الخلقی که توی عالم کور و کر و شل و افریج میاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه و داره رنج میبره دیگه. جهنم هم همینه. کسی که خودشو اینجا نساخت، لهم قلوبون، دل داشت اما لا یفقهون بها، نفهمید، گوش داشت اما نشنید، چشم داشت اما ندید حقایق رو، دست و پا داشت کاری نکرد، این آدم اونجا که بره ناقص الخلقه است. تو اون عالم نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه سیر کنه. شخصیت باطنیش جهنم رو اونجا براش ساخته. رضا خدا میگه ما که به شما ظلم نکردیم، خودت اینجوری کردی، خودت اینجوری درست کردی، خود اینجوری آوردیم اونجا. لذا دنیا نقش ما ساخت شخصیتمونه. یک، شخصیت ما با علم و عمل ساخته میشه. دو، کدام علم و عمل؟ دین میگه کدام علم و عمل، چه چیزی رو معرفت پیدا کنیم، کدام دانش ارزشه و کدام عمل شایسته هست، اونه به ما میگه. این نکته دوم. نکته سوم، رساله حقوق امام سجاد بیانگر بخش عملیه، نه بخش معرفتی. در صحیفه سجادیه، در نهج البلاغه، در قرآن، بخش‌هایی که شناخت‌های ضروری است که انسان رو می‌سازه بیان کرده. مثلا معرفت الله از شناخت‌های ضروریه. یه روایت خیلی زیبایی داریم، ارکان شناخت رو 4 چیز می‌دونه. 1، ان تعرف ربک، خدا تو بشناس. 2، خودت رو بشناسی. 3، خدا از تو چی خواسته. 4، چه چیزایی تو رو از دینت بیرون میاره. این معارف، معارف سازنده است برای انسان. این شناخته، شناختای ارزشمنده. تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بحث شناختا نیست، بحث حقوق و وظائفه. پس اون بخش معارف رو ما احاله میکنیم به بحثایی که توی نهج البلاغه شده، تو آیات قرآن خواهد شد، و در اینجا ما فقط در حوزه عملی و وظائف و تکالیف و حقوقی که انسان رو میسازه و انسان رو رشد میده و انسان رو تعالی میده اگه اینا رو انجام بده و به اون نقطه‌ای که میخواد برسه میرسه. مردم میان میگن آقا دستور سیر و سلوکی بدی. که امام سجاد رساله حقوقش دستور سیر و سلوکه، دستور اخلاقیه، دستور زندگیه، همه اینا رو داره. یعنی هر از هر زاویه نگاه کنید همه اینا رو داره. دستورای سیر و سلوکی دستورای سخته برای برخی افراد هست، و یک بعد و یک جانبه داره. اما این دستوراتی که اینجا هست چند جانبه هست، هم جنبه اجتماعی داره، هم جنبه از حضور انورتون معنوی داره و از جهات مختلف اگر کسی اون چه که در این رساله هست ملتزم بشه و عمل بکنه، شخصیت معنوی خودش رو میسازه و اون سیر معنوی خودش به سوی خدا رو با این برنامه به درستی به انجام میرسونه. پس محور این رساله اون بخش دوم انسان سازی است که عبارت باشه از جنبه عملی و بایدها و نباید. تا اینجا این نکته بیان شد. نکته بعدی که میخوام عرض کنم انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم این است که ما انسانها اعمالمون و رفتارمون در چهار عرصه در واقع ارزیابی میشه و ظهور و بروز پیدا میکنه. چه بخواهیم چه نخواهیم، ما انسانها تو این دنیا تو چهار رابطه قرار داریم. رابطه پنجم دیگه وجود نداره. هر انسانی وقتی متولد میشه تا میمیره نسبت به این چهار رابطه واکنش و کنش داره، عکس العمل و عمل داره، نمیتونه نداشته باشه. و اون چهار رابطه که باید در موردش بحث کنیم و ما رساله امام سجاد رو به طور موضوعی در این چهار بخش تقسیم کردیم. وظایف ما تو این چهار بخش چیه؟ اون چهار بخش عبارتن از یک، ارتباط انسان با خدا. ما در برابر خدا خودمون چه وظایفی داریم، چه تکالیفی داریم، چه حقوقی خدا به گردن ما داره، برگردن ما نهاد خداوند باید آگاه باشه. هر انسانی نسبت به رابطه با خدا رفتار داره، یا اهل اطاعته یا اهل معصیته، یا خدا را قبول داره یا نداره. پس در این رابطه تمام انسان‌ها یه رفتاری دارن. این رفتار یا رشدشون میده اگه اطاعت باشه، یا پایینشون میاره اگه معصیت باشه. رابطه دوم رابطه انسان با خودشه. من با خودم چیکار میکنم؟ نسبت به خودم مراقبت از نفس میکنم، نفسم رها میکنم، اختیارمو به هوای نفسم میدم، به عقلم میدم، چیکار میکنم؟ پس در رابطه با خودمونم یک سری وظایف داریم، تکالیف داریم نسبت به خودمون. این دو. سه، نسبت به انسانها رابطه با انسانها تکلیف داریم و بحث حقوق بشر فقط توی رابطه سومه. حقوقی که امام سجاد گفته تو چهار عرصه هست، اما حقوق بشر در ارتباط با خدا حرف نداره، در ارتباط با انسان ها حرف، در رابطه با خود انسان و نفس انسان حرف نداره، در رابطه اجتماعی حرف میزنه. امام سجاد در این بخش هم حرف میزنه، رابطه سوم، ما با انسان ها چجوری ارتباط برقرار کنیم، چه حقوقی بین ما و انسان ها وجود داره، چه تکالیفی من نسبت به پدر، مادر، همسایه، رفیق، دوست، دشمن، اهل کتاب، غیر اهل کتاب، مخالفین اعتقادی، موافقین اعتقادی، هموطن، غیر هموطن، من تکالیفم با اینا چیه؟ با فقرا، با مساکین، با پولدارا، با اینا چی باید رفتار بکنیم؟ پس بخشی از رساله این نوع رفتارهاست. امام رفتارهای بایسته رو در اینجا بیان کرده. چهارمی رابطه چه رابطه ایست؟ رابطه انسان با جهانه. ما نسبت به جهان چه نگاهی داریم و چه رفتاری باید داشته باشیم؟ ما دنیا گریز باشیم یا دنیا گرا باشیم، یه رفتاره. دنبال دنیا بریم یا نریم؟ مثل بودا عزلت از دنیا بگزینیم یا نه بریم در دنیا مثل یهود، مثل مسیحیت اعراض از دنیا رو توصیه کنیم یا مثل یهود تشویق و ترغیب به دنیا؟ کدومه که از اینا؟ پس ما در ارتباط با جهان هم یک سری وظایفی داریم. پس انسان رو علم و عمل می سازه، رساله حقوق امام سجاد بخش عملی رو بیان می کنه و بخش عملی تو چهار رابطه و چهار عرصه حرف داره. ما در چهار حوزه تکلیف داریم و اگه اینا دسته‌بندی بشه انسان بهتر میتونه برنامه های خودشو تنظیم بکنه، در رابطه با خدا، در رابطه با انسانها، در رابطه با خیشتن و در رابطه با جهان پیرامون خودمون با چه ارتباط داریم. حتی مثلا بحث محیط زیست یک نوع رابطه عملی با جهان پیرامون خودمونه. ما نسبت به محیط زیست خودمون مسئولیم. کلکم امیر المؤمنین فرمود مسئولون حتی عن البهائم بقاء والبهائم. شما نسبت به محیط زیستتون مسئولید. ما حق نداریم آلوده کنیم محیط زیست رو. اینا مطالبی است که حالا امروزه دارن در موردش فکر میکنن امامای ما، تو این کتابهایی که ما گذاشتیم توی تاقچه آخاک میخوره، تو این کتابهایی که از بحضور انورتون که با اسم مارک دعا و نمیدونم قدیمی بودن و سنتی بودن به طرفش نمیریم، جلوتر از عصر امروز حرف زدن و مسئولیت های بشر و وظایف او رو به او متذکر شدن. انشاءالله در جلسه آینده راجع به این چهار رابطه صحبت میکنیم که این چهار رابطه کدومش اصله، کدومش فرعه و رابطه اینها با یکدیگر چی هست. و از بحضور انور شما نکته های بسیار مهمی انشاءالله در این روابط چهارگانه وجود داره. با امید خدا در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. امیدوارم خداوند توفیق فهم معارفی که از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده عنایت بفرماید و توفیق عمل به اونها رو با اخلاص به همه ما انشاءالله لطف و کرم نماید. خب برای اینکه مجلس البته نورانیت باطنی پیدا کنه، سلامی هم از همین جا به محضر بزرگوار پدر امام سجاد حضرت سید الشهدا بکنیم و همین ذکر توسل انشاءالله برای ما ذخیره‌ای باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا. سلام الله علیها.